سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزانه شنوانده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به امید که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام. و روز جهانی صدا و جایگاه رادیو در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه دانستند و تاکید کردند مسائل کشور را نباید به گفتگوها گره بزنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای این دیروز در دیدار جمعی از اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادهای ایران با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به مذاکرات عمان افزودند. مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد. ما هم به این گفتگوها نه به صورت افراطی خوشبین هستیم و نه به صورت افراطی بدبین. بالاخره کاری و حرکتی است که تصمیم گیری شده و در قدم های اول هم خوب اجرا شده است.
یه جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. این گفتگوها یکی از، من این نکته رو بخوام بگم، یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده ها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلی است که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه، سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات هم یک کاریست، یک چیزی، یک حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخشای مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخشای گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخشای سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب شرق کشور، اینا رو دنبال کنید با جدیت. اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. این هم یه مسئله. ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم، نه به صورت افراطی بدبین باشیم. این هم بالاخره یک کاریست، یک حرکتیست، تصمیم گیری شده، داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه، و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان سرمایه گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست و برای این کار راه های فراوان و ظرفیت های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود کشور در مقابل تحریم ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان همچنین گسترش روابط با همسایگان، قطب‌های اقتصادی آسیا، آفریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و تماس‌های رئیس جمهوری با رؤسای جمهوری دیگر کشورها و فعالیت‌های وزارت امور خارجه ایران را خیلی خوب و مؤثر ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنایات بی سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله عامدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس‌ها، بیمارستان و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شقاوت فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند. همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده ساعتی قبل تماسی داشت با دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی با آگاه مسائل سیاسی و نخست ارزیابی وی را از سخنان مقام معظم رهبری در مورد گفتگوهای عمان پرسید.
صحبت‌های ایشون در این قسمت اشاره داشت به ماجرای برجام، که در ماجرای برجام در دولت‌های قبلی خب ما شاهد بودیم که همه کارها رو و مسائل اقتصادی کشور رو دولت مردم گره زده بودن به برجام و متوقف کرده بودن و خب نتیجه اون هم معلوم شد. طرف مقابل هیچ تعهدی نداشت و بر مواضع خودش پافشاری می‌کرد و در نتیجه به اصطلاح هیچ تعهدی رو هم بهش پایبند نبود و منجر شد به این که بسیاری از امور متوقف بشه و بسیاری از کارها متوقف بشه و این توقف یک ضربه شدیدی رو به هیکره اقتصاد کشور ایران وارد کرد. خب این یک تجربه بود و یک درس بود که اون زمان هم ایشون تاکید داشتن که نباید مسائل رو به برجام گره زد. الان هم ایشون با اشاره به اون به اصطلاح تجربه‌ای که در دولت‌های قبلی اتفاق افتاد این رهنمود رو دادن که مراقب باشن دستن در کاران جریان مذاکره و گفتگو که مسائل کشور رو، اقتصاد کشور رو، برنامه ها رو، طرح‌ها رو، ایده ها رو، فعالیت ها رو گره نزنن به این مذاکرات، مذاکراتی که معلوم نیست میخواد به کجا کشیده بشه و خصوصا این که طرف مقابل یک طرف زیاده خواه و زورگو هست و خط قرمزهای خودش رو داره و از این خط قرمزها کوتاه نخواهد آمد و همچنین جمهوری اسلامی هم بالاخره خط قرمزهای خود رو داره و از این خط قرمزها عقب نشینی نخواهد کرد. پس قطعا این مذاکرات به سمت سوی خواهد رفت که بالاخره طرف مقابل خیلی از مسائل رو بر نتابه و همچنین جمهوری اسلامی. لذا این مذاکرات رو نباید خیلی بهش دلخوش کرد و خوشبین بود و در گذشته هم به اصطلاح ما مثل این رو داشتیم و بعد از این هم ممکن اتفاق بیفته. اینا بالاخره چیزاییه که عادی هست، این مذاکرات و گفتگوها، و بالاخره احتمالاً مثلا فرض بکنید که برنامه‌هایی مثل برجام و امثال هم اینا رو باید در یک گوشه از سیاست قرار داد و حالا اگر بتونیم این رو پیش ببریم اونطوری که ما می‌خوایم، یعنی طرف به اصطلاح ایرانی می‌خواهد، ولیکن مسائل کشور رو نباید به این قضایا گره زد. باید تمام دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی کار خودشون رو بکنن، کما این که طرف مقابل هم همین کار رو میکنه. یعنی او هم هیچ چیزی رو گره نمیزنه ماجرای مذاکره کار خودش رو میکنه، جنایت در غزه میکنه. عرضم به حضور شما که حمایت از کسانی که بالاخره بر علیه امنیت منطقه قدم برمیدارن دارد، کارهای خودش رو پیش میبره و هیچ ارتباطی بین کارهای خودش و فعالیتهای خودش با مسائل مذاکره برقرار نمیکنه. او کار خودش رو میکنه، ضمناً یک مذاکره هم انجام میده. چرا ما باید در مسئله مذاکره همه چیز رو مذاکره به اصطلاح گره بزنیم؟ یک پدیده عادی است که ایشون بالاخره تاکید به این قضیه دارن که این کار رو حالا جلو ببرید، خوشبین هم به صورت 100% نباشید، بدبین 100% هم نباشید به اصل مذاکره، اما به طرف مقابل 100% بدبین باشید، اون گروهی که در مقابل شما هستن، چون اینها بارهای بار اهل‌شکنی خودشون رو نشان دادن که کاری برای به اصطلاح کشورها نمی کنن و تنها اهداف خودشون رو در نظر دارن. این یک رهنمودی بود که ایشون بالاخره دادن که مراقب باشن تیم مذاکره کننده دستگاه وزارت خارجه که مسائل کشور رو به این قضایا گره نزنن و اقتصاد رو، سیاست رو، فرهنگ رو، کارهای نظامی رو، اینها رو همزمان جلو ببرن.
جناب دکتر، این روزها وضعیت بر مردم غزه بسیار سخت هست. جنایت هایی که هر روز در غزه صورت میگیره که مقام معظم رهبری هم با اشاره به این جنایات بی سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله عامدانه به بیماران و خبرنگاران و زنان و کودکان تاکید کردند و گفتند که این حرکت هماهنگ دنیای اسلام را مطلبه که در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی در صورت لزوم عملیاتی باید که حرکت جدی انجام بدن. به نظر شما در این ارتباط کشورهای جهان اسلام چه کار باید بکنن؟ چی وظیفه دارن؟ و تا کنون چرا نتونستن به وظیفه خود عمل کنن در قبال مردم غزه؟
ببینید، ایشون مقام معظم رهبری بعضی از به اصطلاح زمینه‌های حرکت هماهنگ دنیای اسلام رو معرفی کردن. مثلا فرض بکنید در زمینه‌های اقتصادی، خب در زمینه اقتصادی کشورهای اسلامی باید مسئله تحریم کالاهای اسرائیلی رو به عنوان یک اصل عمده در سر لوحه کارهای خودشون قرار بده. الان بسیاری از برندهایی که یا مستقیما توسط مثلا فرض بکنید همین اسرائیلی ها تولید میشه یا به اصطلاح غاصبان سرزمین های اشغالی، یا این که بالاخره سرمایه گذاری اونها در این بخش ها قابل لمس هست که اینها بالاخره یک سرمایه گذار اصلی در یک فرض بکنید که برند هستن، خب اینها شناسایی بشن توسط دولت های اسلامی و تحریم بشن، کالاهای اونها به خرید گرفته نشه، معامله با اونها انجام نشود. از نظر اقتصادی وقتی تحریم بشه، خب یکی از منابع قدرت رژیم اشغالگر قدس همین مسائل اقتصادی، خب از این جهت اگر ما او رو فلج بکنیم یک ضربه بزرگی به پیکره این رژیم زدیم. یا از نظر سیاسی متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی به جای این که همگام با مردم غزه و فلسطین و ملت‌های مسلمان باشن، نام اسلامی رو یدک میکشن اما به اصطلاح نرد عشق با رژیم صهیونیستی میبازن و ارتباطات خودشون رو حالا به صورت اصطلاح پنهان یا نیمه آشکار دارند و این مسئله باعث میشه که رژیم اشغالگر قدس احساس قدرت بکنه، احساس بکنه که بله میتواند کشورهای اسلامی رو به راحتی از هم بپاشه در زمینه دفاع از غزه و روی این کشورها نمیشه حساب کرد برای اینکه به اصطلاح کمک به غزه بکنن، او رو جریتر میکنه در جنایت‌های خودش. لذا از نظر سیاسی هم باید کشورهای اسلامی این به اصطلاح تحریم رو داشته باشن نسبت به رژیم اشغالگر قدس. و حالا مسائل عملیاتی هم که بالاخره در زمان خودش در زمان مقتضی اگر لازم بشه که نیاز به هماهنگی داره که همه کشورهای اسلامی در این زمینه قدم بردارن، اما عمده مسائل همین مسائل سیاسی، تحریم کالاهای اونها، مسائل اقتصادی سیاسی از نظر روابط و در گوشه رنگ به اصطلاح انزوا قرار دادن این رژیم هست. این دو مسئله را اگر کشورهای اسلامی با هم هماهنگ باشن و با جدیت دنبال بکنن، قطعا این رژیم به پایان خودش نزدیک و نزدیکتر خواهد شد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر سعید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. اما امروز اکثر کارهای روزانه مردم در ارتباط با صداست. اولین تصور ذهنی مخاطب از شما بر اساس لحن صدایتان شکل میگیره. مثلا وقتی غمگین هستین، صدای شما هم با درونتان همراه میشه و لحن آرامتری میگیره. صدا امروزا در جذب مخاطب نقش اول را داره. این روزها اگرچه که در ارتباطهای غیر کلامی به ویژه در فضاهای مجازی استفاده از شکلک ها افزایش یافته، به همون اندازه صدا اصلی ترین مؤلفه در ارتباطهای کلامی است. محیط های پر سر و صدا، آلودگی هوا، تماس با مواد شیمیایی مضر، دود سیگار و بسیاری از عوامل دیگر به صدا صدمه وارد می کنند. مواردی از این قبیل انگیزه ای برای به وجود آمدن روز جهانی صدا شد. یکی دیگر از اهداف نامگذاری این روز تذکر به افرادی است که از صدای خودشان در حوزه گویندگی، صداپیشگی و خوانندگی استفاده می کنند. اونا باید نکاتی را در خصوص مراقبت صحیح از صدا بیاموزند. برخی از جنبه های زندگی انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در بخش های مختلف تأثیر چشمگیری دارند، ولی توجه چندانی به اونا نمیشه. به همین خاطر هست که گاهی نامگذاری یک روز خاص برای یادآوری اهمیتش ضروری است. روز جهانی صدا را میشه که مصداق همین موضوع دانست. روز جهانی صدا در سال 2010 توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات صوتی ایجاد شد. این روز در تاریخ 16 اپریل یا 27 حمل هر سال برگزار میشه. من دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که توضیحاتی را بشنوید از جناب آقای حبیب شهسوارپور، معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنون. وقتی میگیم شنوندگان، یعنی کسایی که دقت نظرشون و تمرکزشون روی صدای طرف مقابل هست. و چه زیبا این که ما اولین چیزی رو که درک میکنیم در دنیایی که در تولد، قبل تولد تجربه میکنیم، شنیدن صدای زیبای مادر و اطرافیانه. و این صدا همچنان با ما میمونه تا زمانی که آخرین صداها صداهاییه که موقع مرگ میشنن. صدا حس خوب زندگی رو برای آدم پدید میاره و وقتی این صدا هرچه دلنشینتر باشه و هرچه دلفریبتر باشه، تأثیر کلام و تأثیر محتوا رو هم در ذهن همه ما بیشتر میکنه. رادیو و کار رسانه صوتی، خب اگر این که حالا شاید بشه گفت خدمتش نسبت به خیلی از رسانه ها بالاتر هم هست، همچنان به عنوان بزرگتر رسانه ها تمدید و امتداد حرکتش رو داره. به همین جهت چون اثر مطلوبی رو در ذهن و فکر و اندیشه آدم ها میذاره و خب عادتا برای صدا میشه حرمت خاصی رو هم قائم بود و بی خود و بی جهت و بی راه نیست که میگن آنچه میماند فقط صداست و صدا که میماند. صدا خاطر انگیز، دلنواز. وقتی بزرگترامون رو بخواییم یاد کنیم، کافیه صدا زرد شده از اونها رو بشنیم. به مراتب از تصویر و ویدئویی که از اونها میبینیم اثرگذارتره. امیدوارم در تمام زندگیتون آنچنان که حس خوب زندگی رو تجربه میکنید، بهترین صداها رو بشنوید. از صدای طبیعت و آوای دلانگیز طبیعت که این روزها بهار رو تجربه میکنیم باشه، تا صداهایی که خاطر انگیز و آرامش بخش برای شما از تصنیفها، موسیقیها، آواها و همه آنچه که برای شما خاطر انگیز خواهد بود و زیبا. تبریک میگم روز یورو و روز صدا رو به همه علاقمندان به حوزه و عرصه صدا و امیدوارم که خوش باشید و شاد باشید در هر جای دنیا هستید و صدای من رو میشنوید. امیدوارم سالم.
صحبت‌های جناب آقای حبیب شهسوارپور، معاون صدای مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی را شنیدید. اما در خدمت جناب آقای بصیر احمد حسینزاده هستیم، همکار خوب ما در استودیو. آقای حسینزاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سربری و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه برنامه انعکاس. تبریک عرض میکنم روز جهانی صدا به همه شنوندگان عزیز، به ویژه به صدا برداران محترم رادیو دری جناب آقای بینودی که در پخش هستند، سایر صدا برداران محترم خانم بزگری، جناب آقای احمدی، جناب آقای موسوی، خانم باباخانی، خانم نوری و همه صدا بردارانی که در طول این سالها در رادیو آمدن، زحمت کشیدن، خیلی ها اینا برحال بازنشسته شدن و خیلی ها هم که هستن، می روز خدمت همه اینا تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین انشالله. من گفتم شاید به گویندگانم تبریک میگن و میر مسعود من مشرف که اونجا نشسته داره با ما خنده میکنه. بله الان
بله خدمت شما عرض کنم، شما که گویندگان که به هر حال نقش اصلی رو دارن در بخش صدا و با صدای گویندگانه که امواج رادیو منتقل میشه به گوش شنوندگان، به گوش شنوندگان. من این روز خدمت همه شما، به ویژه خدمت شما جناب دکتر صبری که از گویندگان خوب و موفق رادیو هستین و سالهایی که ما در انعکاس در خدمت شما هستیم، از تجربیات شما استفاده میکنیم. من خدمت شما این روز تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین. خب آقای حسین زاده، وقتی صحبت صدا میشه، رادیو جزء لاینفکی است و همیشه و ذهن آدم بلافاصله رادیو میه که صدا را از این طریق میشنویم و بسیار از برنامه ها از طریق رادیو شنیده میشه. افغانستان هم از کشورهایی است که رادیو در این کشور جایگاه خاصی داشته، هرچند که ممکنه در این اواخر کمتر شده باشه که باز من از شما سوال خواهم کرد. میخوایم که در ارتباط با جایگاه رادیو در افغانستان، پیشینه رادیو در افغانستان صحبت بفرمایید که چطور شد که رادیو وارد افغانستان شد و چه جایگاهی داشت در افغانستان و چه جایگاهی داره این روزها.
بله خدمت شما عرض کنم که من در رابطه با پیشینه رادیو اگر بخوام صحبت کنم، رادیو در افغانستان تقریبا یعنی دقیقاً یک قرن قبل در دوری امان الله خان در همین سال 1307 بود که وارد افغانستان شد و یعنی در افغانستان رادیو تأسیس شد. قبل از اون رادیو آمده بود، یعنی رادیو به عنوان یک دستگاه وارد افغانستان شده بود، اما رادیو در افغانستان در سال 1307 در زمان امان الله خان بود که برای نخستین بار در کابل با یک موج کوتاه را اندازه شد، اما خب خیلی عمر نکرد و بعد از مدت کوتاهی 2-3 سال فکر کنم بود که رادیو صدای خاموش شد. در همون زمان امان الله خان خب خیلی تلاش کرد که بتونه سرپا نگه داره رادیو رو، اما متاسفانه نشد و این رادیو خاموش شد تا دور دوم که در سال 1320 خورشیدی در دوره حکومت محمد ظاهر بود که باز دوباره رادیو در افغانستان شروع به کار کرد که تا حالی هم بدون وقفه ادامه داره. در اون زمان متخصصینی از کشور آلمان و سایر برخی کشورهای دیگه مهندسین وارد افغانستان شدن و رادیو در محل که به کوتی لندنی میگفتن، یک ساختمانی بود که شبیه منزلهای لندن بود، به کوتی لندنی مشهور بود، رادیو در اون زمان در کابل تأسیس شد و تا به امروز خب فراز و فرودهای زیادی رادیو در افغانستان طی کرده. در زمان حکومت طالبان در دور نخست خب رادیو به نام رادیو شریعت پخش میشد که حال هوای خاص دش. در غیر از او که بگردیم تا به امروز خب رادیو کماکان به فعالیت خود ادامه داده در عرصه های مختلف. یکی از نکات جالب اینه که در زمان دور دوم تأسیس رادیو در سال 1320 برای اولین بار گویندگان زنه که میخواستن بیاین در رادیو اجرا کنن، گویندگان خانم، اینا خارجی بودن، از ترکیه بودن و فارسی وارد نبودن، به انگلیسی اسپل فارسی رو منوشتن و بعد اونا میخوندن و اینا اولین گویندگان زنی بودن که در رادیو آمدن، تا بعدا که خانم رقیه حبیب آمد در رادیو که همین تازگی هم فوت کرده، خدا رحمت کنه، و تا به امروز فراز و فرودهای زیادی رادیو طی کرد.
بله خب تلویزیون به عنوان یک رقیب جدی برای رادیو در درون خانواده ها و این سالهای اخیر هم شبکه‌های مجازی به عنوان یک رقیب جدی برای رادیو مطرح شده، جایگاه رادیو رو این روزها چطور ارزیابی می‌کنید؟
خدمت شما عرض کنم که خب اما گونه که شما هم اشاره کردین به یقین با توجه به فضایی که امروز در جهان وجود داره و تصویر به هر حال خیلی نقش پر اهمیتی داره، از جایگاه رادیو کاسته و رادیو به اون منزله که سابق شنوندگان خوردشت در حال حاضر نداره. اما اگر بخوایم در رابطه با افغانستان صحبت کنیم، در افغانستان شاید این مقدار متفاوت باشه، به خاطر که در همین حالی که ما با شما صحبت میکنم در بسیاری از نقاط افغانستان به ویژه در روستاها در مناطق دورافتاده شهروندان ما به برق دسترسی ندارن، به اینترنت دسترسی ندارن و خود این باعث میشه که اونا همچنان از همون سیستم سنتی که در گذشته رادیو میشنیدن همچنان رادیو شنونده رادیو باشن. و حتی یکی از دوستان ما تعریف میکرد که از یکی از مناطق دوردست افغانستان میگفت هنوز رادیو به همون باتری های قدیمی کار میکنه، یعنی چون اونجا برق نیست، اینترنتی وجود نداره. میگفت در بعض جاها که خیلی پیشرفته شده اینا از باتری ماشین استفاده میکنن، چون حتی گاهن به باتری که ما به قوه میگفتن در هرات، حالا نمیفهم در سایر مناطق افغانستان چه میگن، حتی به همون قوه هم اینا دسترسی ندارن تا بتونن که از رادیو استفاده کنن. ولذا هنوز رادیو در افغانستان پرکاربرده. ما همین یک بررسی که همین چند وقت پیش داشتیم که ببینیم رادیو داری جایگاه در حال حاضر در افغانستان چگونیه، در بسیاری از مناطق دوردست افغانستان رادیو دری شنونده های خوبی داره، هم با توجه به که خب رادیو دری یک رادیویی که یک سری از سنت ها و ارزش های خاص خود خور داره که بسیاری از مناطق افغانستان در مناطق دوردست افغانستان در شهرهای افغانستان هنوز به سنت ها و ارزش ها باورمندن و دوست دارن که همچنان شنونده رادیو باشن. و یک دیگه از ویژگی های رادیو دری در افغانستان این هست که اکثر رادیوهایی که روی موج اف ام در افغانستان پخش میشه اینا فقط در داخل شهرها فعالیت میکنن. یعنی شما مثلا در هر شهری که از هرات، مزار شریف، کابل و سایر شهرها به معنی که از اون شهر شما خارج شین دیگه نمیتونین رادیو رو بشنوین، چون شعای اون دستگاه‌های اف ام محدود به همون شهرها هست. اما با توجه به که رادیو دری هنوز روی موج کوتاه، روی موج متوسط داره پخش میشه، در مناطق دوردست افغانستان میتونن مردم صدای رادیو دری رو همچنان بشنوین.
بله، یعنی میر مسعود مشرف که اینجا صحبت میکنه به عنوان گوینده پخش، کل افغانستان صداش میشنوه.
بله، کل افغانستان صدای آقای مشرف میشنون به عنوان تهیه کننده پخش امروز، که من امروز خدمت جناب آقای مشرف هم تبریک عرض میکنم. خانم حسن‌زاده هم میبینم که اونجا نشستن، از گویندگان پیشکسوت رادیو دری، گوینده خبر ما هستن. روز جهانی صدا خدمت ایشان هم تبریک عرض میکنم، امیدوارم که همیشه موفق باشن. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر، به همین بهانه به هر حال در این سال ما در خدمت شما بودین، از تجربیات شما دارم استفاده میکنین. ان شاء الله که همیشه موفق و معید باشین.
تشکر از حسین زاده است،
زنده باشین، خدا نگهدار.
اینم گفتگوی بود با همکار خوب ما، تهیه کننده برنامه نکاس، جناب آقای وسیل احمد حسین‌زاده، در ارتباط با پیشینه رادیو در افغانستان و جایگاهی که این روزها رادیو در افغانستان داره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.